بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين اللهم وفقنا لما تحب و ترضى. بحث ما در نماز عید فطر و عید قربان بود که یه نصف صفحه‌ای از مبحث دوم صلاة العیدین خوندیم. در ابتدای صفحه 91 که ابتدای درسم هست، ایشون می‌فرماید که اگر شرط واجب عینی برای نماز عید نباشه، مثلا زمان حضور نباشه که الان اینطوره، نماز دیگه عرض کردن که مستحب هست. البته حالا جماعت خونده بشه هم شده، فرادا هم خونده بشه مشکلی نداره. دیگه مثل نماز جمعه نیست که اونجا واجب عینی نشود، واجب تأخیری است و جماعت خوندنش لازمه، نه اینجا لازم نیست. مستحب دیگری که اینجا هست این استش که فرمودن که بیرون در صحرا خونده بشه و در روز عید فطر قبلا انسان افطار بکنه، یعنی صبح چیزی بخوره و بعد برای نماز بره. در روز عید قربان بعد از اینکه از نماز برگشت از گوشت قربانی مستحبه که بخوره. و در نمازهای اون روزهایی که میخونه، یعنی روز عید، یک سری تعقیبات خاصی هم هست که خونده میشه. بحث دیگه این است که اگر روز عید با روز جمعه مصادف شد، آیا نماز عید و نماز جمعه خونده بشه؟ میفرماید که اگه کسی نماز عید خوند دیگه میتونه در نماز جمعه شرکت نکنه، ولو ما واجب دونستیم، واجب تأخیری تأکیدم کردیم، ولی دیگه نماز عید رو خوند، نیازی به آمدن به جمعه نیست. البته امام جمعه که نماز عید رو خونده باید آماده برای جمعه هم باشه. در زمان ما نماز عید به جمعه که میفته، معمولا نماز عید رو میخونن، دیگه نماز جمعه اون روز خونده نمیشه. بعد مبحث صلات آیات هست که انشالله در ادامه خواهد آمد. میفرماید و ما اختلال شروط الموجبه تصلا جماعتا و فرادا مستحبا. و با اختلال شروطی که واجب کننده بود، موجبه اسم فاعل دیگه، شرطهایی که واجب میکرد برای ما نماز عید را، چه شرطی واجب میکرد؟ مهمش همون حضور امام بود یا نائب خاص امام. حضور امام بود این که جمعیت مثلا به اندازه 5 نفر یا 7 نفر باشن، اون شرایط دیگه‌اش هم که باشه. حالا اگر این شرایط نبود دیگه اون وجوبش از بین میره دیگه. حالا چه جماعت خونده بشه، مثلا 3 نفر 2 نفر و یا نه جمعیت زیادی هست ولی خب امام نیست، فقیه مثلا هست یا یک شخص عادی هست پیش نمازشون، یا فرادا خونده میشه و کلن مستحب. یعنی نماز عید به هر حال مستحبه، چه به صورت جماعت چه به صورت فرادا، که در زمان ما که زمان غیبت کبرا هست البته همین طور است. یعنی شروط وجوب وجود نداره و نماز مستحبه که به جماعت یا فرادا خونده میشه. بلای معتبرهین ایزن تباعد الایدین به فرسخن، و معتبر نیست که دو نماز عید فاصله یک فرسخ داشته باشن که الان همینطور است. در شهرها که خونده میشه ممکنه که در مثلا یک شهری که جاهای مختلفی محلهای مختلف داره، ممکنه که 7-8 مورد نماز در یک جا یا بیشتر خونده میشه. بعضی از شهرها هم البته یه نماز جمعه در واقع جمعی دارن، یه نماز عید جمعی دارن که مثلا میان در صحرا یا در یک جای وسیعی، مثلا تهران در مصلا میخونن، البته خب تو محله ها هم میخونن، منافاتی نداره و فاصله نیاز نیست که رعایت بشه. یک قول دیگری هم هست که میفرماید و قیل ما استحبابه ها تصلا فرادا خواسته. یک قول دیگری این استش که اگر نماز جماعت واجب، نماز عید واجب عینی نبود و قرار شد مستحب باشه مثل زمان ما، دیگه نباید جماعت خونده بشه، فرادا خونده بشه. که امروز هم مراجع معمولا اینو دارن، میگن که نماز عید در زمان غیبت واجب نیست و فرادا خونده میشه، اگر قرار شد جماعت خونده بشه رجاءن بخونن. معلومه که شبیه همین قول قیل هست که ایشون در قول قیل داره که بالاخره جماعت خونده نشه اصلا و حتما در زمان غیبت فرادا خونده بشه. از فراداش مسلمه که استحبابش رو اینه، ولی مراجع میفرمایند که اگر جماعت خوند رجاءن بخونه. و حالا بعضی ممکنه بگن مثل همون قول بالا که گفتش که جماعتش هم مستحبه فراداش هم مستحبه هر کدوم بخونه، ولی این قول قیل میگه که نه جماعت نخونن، ولی در زمان ما معمولا جماعت رو هم رجاءن همه مراجع اجازه میدن. میفرماید و تسقط الخطبه فی الفرادا. البته اگه کسی فرادا میخونه دیگه خطبه نداره، خب این واضحه چون یه نفر دیگه، یه نفر که نمیخواد برای خودش خطبه بخونه. بحث دیگه این است که اگر تا ظهر انسان نخوانده نماز رو آیا قضا میشه؟ ولو فاتت فی وقتها لعذرم و غیره، اگر فوت شد این نماز عید در وقت خودش یعنی صبح تا ظهر لعذرن، حالا شخص عذری داشت نتونست شرکت کنه یا یعنی عذرم نداشت، غیره یعنی غیر عذر، عمدن مثلا نرفت، آیا قضا داره؟ مثلا بعد از ظهر قضاشو بخونه یا فردا قضاشو بخونه؟ لم تغذفی اشهر القولین للنس، یعنی قضا نمی شود، قضا نمی شود طبق مشهورترین دو قول، دلیلش هم روایت للنس. و قیل تغذا کما فاتت، و یک قول هم این استش که تغذا یعنی قضا می شود همونطور که فوت شده، یعنی به همون شکلی که نماز هست به همون شکل قضاشو بخونه. و یستحب الاسحار به ها مع الاختیار، و مستحب است خروج به صحرا. اسحرا در المنجد نوشته خرج الى صحرا. یکی از معانی باب افعال این هست که مثلا اعرقه یعنی ذهب الى العراق یا وصل العراق، رسیدن به عراق، انجده یعنی وصل الى النجد یا خرج الى النجد، اسحرا یعنی خرج الى صحرا، اسحار یعنی خارج شدن به صحرا رفتن. مستحب است به صحرا رفتن و اسحار به یعنی نسبت به این نماز، یعنی این نماز رو در صحرا برگزار کنه در فضای باز مع الاختیار. البته اونجایی که مشکلی نیست و گاهی ممکن استش که مثلا اجازه داده نشه که از طرف مثلا حکومت اسلامی که نبوده که از طرف حکومت وقت اجازه نداده داده نشه، و نماز عیدی که امام رضا علیه السلام به تقاضای مأمون رفتن بخونن، دوباره مأمون دید که نه اوضاع به هم میریزه، با آمدن امام رضا برای نماز دوباره جلوشو گرفت دیگه. لذا اگر اظهار امکان داشت بهتره، ولی اگر امکان نداشت خب انسان تو مسجد میخونه مع الاختیار، یعنی اونجایی که دست خود شخص و دست خود اون جمعیت هست. لیل اتباین به خاطر تبعیت از روش پیامبر که در منطقه خارج مدینه اونجا نماز میخوندن در محل مسجد قمامه، محلی است محل نماز جمعه، نماز عید پیامبر هست. الا به مکه، البته در خود شهر مکه نه مستحب نیست برن خارج، چون خود مسجد فضیلتی زیاده، فمسجدها افضل، مسجدش اونجا فضیلتش بیشتره. و ان یطعم فی عید الفطر قبل خروجه الى الصلات. و ان یطعم، یطعم اشتباس خوندنش، یطعم درسته، یطعم یعنی یاکله یعنی بخوره و غذا بخوره در روز عید فطر قبل از اینکه به نماز بره یه چیزی بخوره. و فل ازها، ولی در روز عید قربان کی بخوره؟ بعد عودهی من ازهی، بعد عوده یعنی بعد از اینکه برگشت نمازو میخونه برمیگرده، اون وقت تازه وقتی هم که برگشت روز عید قربان مستحب است چی بخوره؟ یطعم من ازهیته، ازهیه یعنی همون قربانی، گوشت قربانی، قربانی روز عید قربان رو میگن ازهیه، قربانی مکه رو میگن هدیه، یعنی حاجی ها که روز عید قربان اونجا قربانی میکشن در سرزمین منا اسمشون میگن هدیه. قربانی که افراد روز عید قربان مستحب به در شهرهای خودشون بکشن و گوشتش رو حالا به فقرا بدن با خودشون هم استفاده کنن، چون قربانی مستحب به دیگه، صدقه واجبه که نیست خودشون استفاده نکنن. اینجا عضهیه بهش میگن، یعنی در واقع در عید اضحا، یعنی در عید قربان، این قربانی انجام میشه. عضهیته یعنی گوشت قربانی. این من عضهیته یعنی ان یطعم فی الاضحا من عضهیته، این که بخورد در روز عید قربان از گوشت قربانی. للاتباع، این هم استحباب است و سنت است و اینها. ولیکن الفطر فی الفطر علی الحلو، باید که باشد فطر یعنی افطار، فی الفطر یعنی روز عید فطر، علی الحلو یعنی با یک چیز شیرینی در واقع افطار بکنه. للاتباع، تبعیت از سنت گرامی اسلام هست که یک چیز شیرینی باشه که با او افطار میکنه. و ما روی شازم من الافطار فیه علی التربت المشرفه محمولون علی الاله و المرض جمعن. میفرماید که اگر روایتی شده که افطار با تربت امام حسین باشه، تربت مشرفه یعنی تربت شریفه امام حسین باشه، این حمل میشه بر بیماری و مرض جمعن. یعنی تو بعضی از روایات آمده که با یه چیز شیرین افطار کنه، در بعضی روایات هم آمده که البته روایت شازه، ایشون میفرماید که با تربت امام حسین افطار کنه. ایشون میفرماید که این که گفته با تربت امام حسین مال افراد مریضه، تا بتونید بین دو دسته روایات رو جمع کنیم. البته میتونه دو تا مستحب جدا باشه، منافات با هم نداره. مثلا تو روایت است که بعد از نماز شما این دعا رو بخون، مثلا فرض بفرمایید. بیاد توی روایت دیگه هستش که بعد از نماز خب این دعا رو بخون. حالا بگیم این چطوری جمع کنیم؟ اون که گفته اون دعا رو بخون، اینم گفته این دعا رو، 10 تا روایت 10 جور دعاست. مستحب دیگه، حالا یکی اینو میخونه یکی اونو میخونه، مشکلی نداره. دو چیز در واقع مستحبه و مستحب تأخیری میشه. یعنی لازم نیست ما حتما اینطوری جمع کنیم، بگیم که مریض ها اونو انجام بدن، سالم ها اینو. نه، میتونیم بگیم که این مال همه هست، منتها مستحب دیگه، اونم انجام داد مستحب. مثل اینکه افطار گفته مستحب با چیز شیرین افطار کند، خب دم افطاری ماه رمضان انسان با چیز شیرین، گفتن مستحب با آب گرم افطار کنه. خب حالا کسی دلش بخواد آب گرم افطار کنه، یکیش بخواد با چیز شیرین افطار کنه، این دیگه مستحب که این حرفا رو نداره. لذا این وچه جمع الزاما حالا چیز نیست که حتما همین باشه. و یکره التنفل قبلها و بعدها، یکی از چیزهایی که مکروه هست در روز عید نافله خواندن هست، قبل از نماز عید و بعد از نماز عید تا ظهر. یعنی روز عید فقط همین نماز هست که خونده میشه، قبل و بعدش دیگه نماز نافله خوندن و نماز مستحب خواندن مکروهه. لل امام و المأموم، البته قبلش اون ساعتی است که در یک جای دیگه هم داشتیم که نافله مکروهه، ممکن حالا این علاوه بر اون این کراهت رو داشته باشه. تنفل هم ممکنه منظور نافله ابتدایی باشه، ولی اگه انسان مثلا فرض کنید که قضا یک نافله ای رو بخونه، یا فرض بفرمایید که دو رکعت نماز حاجت بخونه، یا یک نماز مستحبی مثل نماز استسقا بخونه، اینها معلوم نیست که حالا بدون دلیلش، یعنی اون نافله مبتدعه هست که حداقلش اینه که این فرمایید مکروه هست نافله خواندن، نافله مبتدعه مسلم مکروه هست، ولی نوافلی که ذات سبب هستن آیا مکروه یا نه، این عبارت البته عامه. تلفظ یعنی نافله خواندن، دیگه نگفته که ذات سبب باشه یا نباشه، ولی حالا ممکنه که فتوای کسی این باشه که اون مبتدعه هست که کراهت داره، بستگی داره که از روایت چه چیزی استفاده بشه. لل امام و المأموم، هم امام جماعت و هم مأموم نافله نخوانند. البته یه دوره که در مسجد پیامبر نماز خونده میشه که اون فرق میکنه، الا به مسجد نبی صلی الله علیه و آله و سلم فانه تستحب الرکعتان فیها قبل الخروج الی صلات العید. فانه یعنی شأن چه این است که مستحب بس دو رکعت، تستحب و نائب فاعلش رکعتان است، دو رکعت نماز مستحب بس فیها، یعنی در مسجد النبی قبل از رفتن به صحرا به نماز عید. این هم سنت دیگه. این رسول گرامی اسلام که میخواستن برن نماز عید میامدن دو رکعت نماز تو مسجد میخواندن و میرفتن. پس اگه کسی تو مدینه است میخواد برای نماز عید بره، این استحباب تو مسجد پیغمبر هست. و یستحب با تکبیر فی المشهور. خب حالا نماز عید رو خوندیم، حالا آمدیم روز عید نماز عید رو خوندیم و تا ظهر هم که قرار شد نماز این دیگه نخونیم و ظهر شد، حالا نماز ظهر رو عصر خوندیم. در روز عید به خصوص یه تعقیبات خاصی داره که یه تکبیراتی داره که الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله، این به اصطلاح در این روز این مستحب رو داریم، روز عید فطر و روز عید قربان. بفهمد یستحب با تکبیر فی المشهور و قیل یجب للامر به. مستحب بس تکبیر. تکبیر یعنی این تعقیباتی که الان میخواییم بگیم ما، نه این که فقط بگه الله اکبر، نه اون تکبیرات که بعد میاد. و در قول مشهور مستحبه، ولی یه قول گفته است که نه واجبه چون امر شده بهش. امر کجا شده؟ در آیه شریفه قرآن یه آیه ای داره، فذکر الله فی ایام معدودات. ایام معدودات رو گفتن دهه ذی‌الحجه است و در روایتی از امام صادق تفسیر شده این فذکر الله تفسیر به تکبیر شده. فذکر الله یعنی تکبیر بگید پشت سر نماز ها، که مثلا از این امر استفاده بشه یا مثلا روایتی امر کرده باشه. فل فطر یعنی در روز عید فطر. روز عید فطر ما مستحب است که این تکبیرات رو بگیم عقیب اربع فرائضه، پشت سر چهار تا از نمازهای واجب. اولها المغرب، اولین نماز نماز مغرب است، لیلته یعنی شب عید فطر. فردا که میخواد عید فطر بشه، حالا الان ماه رمضان بوده، امروز روزه گرفته بودیم، بعد اعلام شده که فردا عید است، فردا که عید است من حالا نماز مغرب که خوندم، پس شب اول ماه است، شب عید است، من بعد از نماز مغرب بخونم. خب بعد از نماز مغرب خوندم دیگه کی بخونم؟ چهار تا نماز قرار شد باشه که بعد از نماز مغرب بخونم. دوباره بعد از نماز عشا بخونم، این دوتا. بعد از نماز صبح بخونم، این سه تا. چهارمی کنامه بعد از نماز خود عیدم میخونم، این میشه چهار تا. بعد از چهار تا نماز. البته اگر نماز عید واجب باشه، این چهارمین نماز واجب من نماز عیده. ولی اگر ما گفتیم نماز عید نماز واجبی نیست، مثلا در زمان غیبت که نماز واجب نیست، چهارمین نماز من نماز ظهره، پس من نماز مغرب و عشا و صبح و روز عید هم نماز ظهر. البته مراجع فرمودن ظهر و عصر، این ظهر و عصر رو دارن، حالا ممکنه که بیشتر از چهار تا باشه، ولی ایشون فرموده چهار تا. اولها المغرب لیلته. آخرها کجاست؟ حالا شما می‌نویسید آخرش کجاست؟ آخرش یا نماز عیده اگه واجب باشه، یا نماز ظهر دیگه، اینطوری میشه دیگه. این مال عید قربان تکلیفش روشن شد که ما این تکبیرات رو بگیم. البته حالا خواهد گفت این تکبیرات چیه و صورت او سه چهار خط پایین‌تر میگه الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله، اینو میاد حالا تکبیر چیه که باید بگیم میاد. حالا در روز عید قربان چی؟ در روز عید قربان پشت سر 15 تا نماز و فل ازها یعنی روز عید قربان عقیب 15 صلات للناس که به منا و عقیب 10 لغیر الناس که بنا به منا و غیب به غیرها. ایشون میخواد روز عید قربان برای حاجیایی که اونجا اعمال حج انجام میدن 15 نماز پشت سرش بخونن. ولی نه، اونایی که مکه نرفتن عید قربان توی شهرهای خودشون هستن، خانه‌های خودشون هستن، یا نه در منا هستن ولی حاجی نیستن، فرض فرمایید که اونجا خدمتگزار هستن، افرادی هستن که اونجا اعمال حج انجام نمیدن، خب اونا هم 10 تا نماز. لذا میفرماید فعل ازها یعنی روز عید قربان عقیب 15 صلاتن یعنی 15 تا نماز، لن ناسک یعنی کسی که عبادت میکنه، ناسک یعنی عبادت کننده، حاجی به اصطلاح، به منا 15 تا و عقیب 10 لغیر ناسک به منا و پشت سر 10 تا نماز برای کسی که حاجی نیست در منا یا به غیرها در شهرهای دیگه است. بالاخره عبادتگر اعمال حج نیست. خب این 15 تا نماز یا 10 تا نماز اولش که اولها ظهر و یوم النهر، اولش نماز ظهر روز عید قربانه. خب نماز ظهر روز عید قربانو خوند، این یه دونه. عصرم خوند، اینم یه دونه. مغربم خوند، این سومی. اشارم خوند، چهارمی. صبح خوند، پنجمی. یعنی از الان که روز عید قربانه فردا صبح 5 تا تمام میشه. 5 تای دیگه‌ش هم اون روز بعد از ظهرش باز تا صبح بعد، یعنی 3 روز میکشه دیگه. 3 تا 5 تا نماز دیگه، چون در شبان روز انسان 5 تا نماز میخونه. یعنی 3 روز میکشه. خب پس اونی که 15 تا میخواد بخونه 3 روز مشغول این تعقیبات است. اونی که 10 تا میخواد بخونه 2 روز. یعنی هر روز 5 تا نماز میخونه 2 روز، یعنی از ظهر روز عید تا 48 ساعت بعد، این میشه 2 روز اونا رو بخونه. پس اولها رو گفته، آخرها ها رو ما میگیم دیگه. برای حاجی ها روز 13 هم، برای افراد دیگه روز 12 هم میشه، 10 تا نماز میشه. یعنی روز 10 هم میخونه تا 11 هم، 11 هم میخونه تا 12 هم، 2 روز. حاجی ها هم تا 3 روز. اینم از این. ولو فات بعض و هذه الصلوات کبر مع قضائها. اگر بعضی از این نمازها فوت بشه، مثلا نماز صبح انسان خواب موند، خود نمازش رو خواب موند، حالا به تکبیرش کار نداریم، خب نماز مغربش رو به دلایلی مثلا یادش رفت، خب حالا چیکار کنه؟ حالا قضاشو که میخواد بخونه تکبیرها رو پشت سر قضا اینا بگه، حالا قضاشو همونجا میخونه یا مثلا 7 8 10 روز بعد میخونه. وقتی که قضا میخونه معلومه قضای نماز روز عید داره میخونه دیگه، نماز ظهر هستش مثلا قضا شده، سرش گرم شده، خسته بوده، خوابش برده، به هر دلیلی وقتی که قضاشو میخونه این تعقیبات رو هم پشت سر نماز قضاه بخونه. ولی اون نسیت تکبیر خاصتن، حالا اگر نه نمازا رو خونده اون تعقیبات یادش رفته، خب عطا بهی حیث ذکر، یعنی عطابهی یعنی انجام میده هر جا که یادش اومد دیگه، لازم نیست پشت سر نماز باشه، اون تکبیر یادش دافته، خب یادش اومد حالا بگه دیگه. حالا این تکبیرات چی هست و صورته، یعنی شکل تکبیرات و صورت تکبیرات اینا هست: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله و الله اکبر، الله اکبر و علی ما هدانا. این تکبیرات ایناست. و یزید فی تکبیر الازها علی ذلک، و اضافه می کند در تکبیر عید قربان بر این عبارت بالا، یعنی در عید فطر که همینه که قرار شد 4 تا نماز بخونه همون بالایی رو می خونه، در عید قربان اون بالایی رو می خونه، ذلک اون ذکر بالایی، علاوه بر اون اینا رو میگه: الله اکبر علی ما رزقنا من بهیمت الانعام. بهیمت الانعام یعنی چارپایان حلال گوشت. و خدا رو شکر میکنه و تکبیر میگه که خداوند متعال رزق و روزی ما رو از بهیمت الانعام قرار داده. و روی فیه ما غیر ذلک به زیادت و نقصان، و روایت شده تو این تکبیر فطر و ازها، یا فیه ما یعنی تو این دوتا عبارتی که الان ما خوندیم، غیر از اینم روایت شده به زیادت و نقصان، یعنی گاهی عبارتش خورده کمتر شده یا بیشتر شده. توی یکی از روایاتی که من نگاه کردم روایت شده، مثلا اونجا که میگه الله اکبر الا ما رزقنا من بهیمت الانعام، دنبالش یه عبارتی هست والحمدلله الا ما ابلانا، روی غیر ذلک مثلا اینم هست. البته اون به تنهایی والحمدلله نیست، یعنی الله اکبر الا ما رزقنا من بهیمت الانعام داره، در یه عبارت دیگه والحمدلله ما الا ما ابلانا هم چیه داره. ابلانا اینه خداوندی که ما رو امتحان کرده و توفیق داده که از این امتحان سربلند بیرون بیاییم. در کل جایزون، حالا بالاخره هر کدومو بخونه مشکل نداره. و ذکر الله حسن علی کل، به هر ذکر خداست و ذکر خدا هم خوبه، در هر حال انسان این ذکر رو بگه. ولو اتفق عیدم و جمعه تخیر القروی القادم من البلد من قریه قریبه او بعیده بعد حضور العید فی حضور الجمعه. اگر اتفاق بیفته روز عید و روز جمعه، مثلا عید فطر با روز جمعه یکی بشه، تخیل القربی، قربی یعنی روستایی، القادم الى البلد که آمده به شهر، من قریه قریبه از یک روستای نزدیک، او بعیده یا دور، حالا آمده که نماز عید بخونه، بعد حضور العید نماز عید رو هم خونده. حالا تخیر فی، این فی حضور الجمعه جار و مجرور متعلق به تخیر است، یعنی مخیر است در حضور جمعه، میتونه بمونه تا ظهر بشه نماز جمعه هرم بخونه، میتونه نه همون نماز عیدو که اول صبح خوند برگرده دیگه به روستاشون و بهش نمیگن که تو چرا نخون نموندی. اگر ما نماز جمعه رو واجب بدونیم اینجا دیگه واجب نمیدونیم. این مال شهید اول، یعنی کسی که از روستای دیگه آمده میتونه بمونه، میتونه بخونه جمعه رو. این معناش این استش که خودمون اهالی شهر، نه اهالی شهر همون نماز چیز رو که خوندن، نماز عید رو که خوندن، نماز جمعه رو پشت سرش بخونن. ولی شهید سال میفرماید نه، اقوا عموم تأخیر است. ما این که میگیم مخیر هستی که بمانی یا بروی، اینو عمومیت بدیم، بگیم اهالی خود شهر هم همینطور، اهالی خود شهر هم وقتی که نماز عید رو خوندن دیگه برای نماز جمعه آزاد هستن، البته لغیر الامام، ولی امام البته آزاد نیست، امام باید باشه که اگر جمعیت آمدن نماز جمعه رو هم بخونه. میگیم خب این فتوای شهید ثانی شد. و هو الذی اختاره الماتم فی غیر هذا الکتاب، و این فتوایی است که ماتم در غیر این کتاب قبول کرده، یعنی در غیر لومعه، در کتاب ذکر، بیان، دروس، اونجا فرموده که دیگه نگفته که مثلا از جای دیگه اومده یا جای دیگه میره، نه گفته که نماز ظهر رو که، نماز عید رو که خوندید دیگه نماز جمعه آزادی که بخوانی یا نخوانی، البته جز امام. اما الامام فیجب علیه الحضور، امام باید در جایگاه نماز جمعه حضور پیدا کنه. فان تمت الشرائط صلى، اگر شرایط کامل بود یعنی جمعیت اومدن، خب نمازو میخونه. و الا سقط عن، امام جمعه آمد و دید که نه جمعه است دیگه مردم نیامدن، اونم نماز جمعه ازش ساقط میشه. البته خب در زمان ما 4-5 نفری میان، اینطوری هم نیست که دیگه نیان. و یستحب له اعلام الناس بذلک فی خطبه الجمعه، مستحب است برای امام اعلام کنه به مردم این مسئله را در خطبه جمعه. اعلام کنه کدام مسئله را؟ که شما مخیرید، ذالک یعنی شرکت در نماز جمعه تأخیریست، یعنی دیگه اون حتمیت رو نداره، چون ما گفتیم که واجبه دیگه، بگیم نه چون امروز روز عید است، اون که ای کسانی که اومدید برای نماز عید نماز جمعه خوندن دیگه وجوبی، حتی وجوب تأخیری نداره، خواستید بیایید و خواستیدم نماز ظهر بخونید مثلا، خب در خطبه عید بگه. و البته گفتم که در زمان ما معمولا دیگه نماز عید که خونده میشه نماز جمعه معمولا خونده نمیشه. خب رسیدیم به نماز آیات. در بحث نماز آیات ایشون یه پاورقی دارن که اولا این نماز رو چرا نماز آیات گفتن. میفرماید جمع آیه، آیات جمع آیه هست، آیه یعنی علامت، نشانه. چرا به این نماز گفتن نماز آیت یا نماز آیات؟ میفرماید سمیت الاسباب المذکورت و بذالک لنها علاماتون علا احوال ساعه و اخاویفها و زلازلها و تکویر شمس و القمر. این البته تو متن لمعه هست، اینجا به پاورقی آمده، چون حالا بحث اصلی نماز نیست. میفهمن نامیده شده، نایب فاعل نامیده شده، سمیت کلمه الاسباب هست، نامیده شده سببهای ذکر شده، سببهای ذکر شده هم مثلا زلزله، گرفتگی ماه، گرفتگی خورشید، اینا سببهای ذکر شده به ذالک یعنی به آیات، یعنی گفتن این نماز نماز آیاته، یا بگو این نماز نماز زلزله است، نماز گرفت. خب چرا به این نماز اضافه کردن، یعنی گفتن که این نماز نماز آیاته، آیات یعنی همون مثلا زلزله، گرفتگی ماه، گرفتگی خورشید. پس نامیده شده اسباب مذکوره یعنی زلزله، خسوف، بادها، اینها به ذالک یعنی به آیات، یعنی به اینا گفتن آیات، اینا آیات الهی است، این آیات الهی هم نماز داره. لأنها یعنی این اسباب، این اسباب مذکوره مثل خسوف و کسوف و باد و اینها علاماتون علا احوال ساعه، نشانه هایی هستن و علامت هایی هستن بر هول های روز قیامت. هول یعنی ترس، ناراحتی ها، فزع به اصطلاح، ترس های روز قیامت و خوف های روز قیامت. و زلازل ها، اخاویف یعنی خوف ها، زلازل یعنی تکان ها، زلزله یعنی تکان خوردن، تکان دادن. زلازل روز قیامت، زلازل جمع زلزله. و تکویر شمس، از شمس و کورت و از نجومون کدرت. تکویر یعنی بیفروغ شدن، تاریک شدن و درهم پیچیدن خورشید و ماه. روزی که خورشید و ماه دیگه درهم میپیچن. یه معنای تکویر هم ذهاب و اضمحلال است، یعنی از بین میرن. ولی معنای معروفش همون استش که بیفروغ میشن و درهم پیچیده میشن و اون فاصله ها و اینا از بین میره و همه چیز به هم میرسه. خب اینها هم یه نشانه هایی از قیامت دیگه. وقتی که ماه یا خورشید میگیره اون بیفروغ میشه، به اصطلاح قیامت هم در واقع در یه مرتبه بالاتری همین مسائل رخ میده. لذا بهش گفتن صلات الآیات. خب نماز آیات دوتا بحث داره. یکی این که چه چیزهایی نماز آیات رو واجب میکنه، یکی این که نماز آیات رو باید چطوری بخوانیم. اول میفهمن چه چیزهای نماز آیات رو واجب میکنه. میفهمید ول آیات التی تجب لها الصلات، آیاتی که نماز برای اونها واجب میشه، نشانه های الهی که باید برای اونها نماز خون چیست؟ کسوف و شمس یعنی گرفتگی خورشید. البته علت کسوف میگن که قرار گرفتن ماه بین خورشید و زمین هست. حالا آیا یه قسمتی از خورشید دیگه تاریک میشه و میگیره یا همه خورشید؟ و خسوف القمر. خسوف در لغت به اصطلاح اون رفتن نور خورشید هست. کسوف هم به معنای همون رفتن نور و گرفتگی هست، گرفتگی خورشید است. خسوف هم یعنی ذهاب و ضوء القمر، یعنی رفتن نور ماه. علتش هم حائل شدن زمین بین ماه و خورشید که ماه میگیره. یکی هم زلزله. زلزله در لغت باب رباعیه، مثل دهرجه یا دهرجه دهرجه. دهرجه یعنی قلطان، تدهرجه یعنی قلتید. زلزله هم یعنی لرزاند، تزلزله یعنی لرزید. پس زلزله یعنی لرزاندن، تزلزل یعنی لرزیدن، یعنی لرزش رو قبول کردن. پس زلزله همون زلزله‌ای که ما میگیم زلزله باعث میشه. و ریح و سودا، باد سیاه، او صفرا یا باد زرد یا باد قرمز. البته در واقع خود باد نیست که سیاه و قرمز و زرد و اینها میشه. گاهی بادی در میاد به اصطلاح شنهای روان رو به حرکت در میاره که بستگی داره که مثلا خورشید در چه وضعیتی قرار بگیره و این شنهای روان چه مقدار در هوا پراکنده بشن که هوا احساس انسان میکنه که همه جا زرد هست. یعنی این ذرات و غبار که با بالا رفتن خورشید به اینا میتابه، زرد میشن. چطوری ما آسمان رو آبی میبینیم، آسمان وقتی که خورشید بهش میخوره ابرها رو قرمز میبینیم اینطوری. حالا اینجا هم وقتی این گرد و غبارها میرن انسان میبینه که همه هوا قرمز شده یا زرد شده. گاهی به قدری این گرد و خاک ها شدید هست، بالا رفتنشون و طوفان عجیبی هست که گاهی به طور کلی روز سیاه میشه، سیاه و تاریک میشه. یعنی وسط روزها مثل ظلمت شب میشه. که یه موردی چند سال پیش برای بعضی از فامیل های ما تعریف میکردن که در قسمت‌های کویر ایران از سمنان تا سبزوار اون قسمت‌ها که قسمت‌های کویر هست یک بادی به این شکل آمد که چند دقیقه مثلا در حدود 7-8 دقیقه کلاً تاریکی مطلق شد، طوری که دیگه یعنی روز بود، مثلا ظهرم گفتم بوده که دیگه دنبال این بودن که چراغ روشن کنن. شخصی تعریف میکرد میگفتش که من خوابیده بودم در صحرا کشاورزی میکردم، مثل اینکه نهارش خورده بود خوابیده بود استراحت کردم. یک وقت چشمامو باز کردم دیدم که همه جا تاریکه. فکر کردم که من مردم و من رو در قبر گذاشتن. یعنی گاهی دیگه اینطوری میشه که وسط روز به این حالت در میاد. دوباره یه مدار دیدم نه حالم بد نیست، دارم به اصطلاح احساس میکنم. بودم خب شاید حالا این تاریکی قبر، چون هیچ یعنی نزدیک خودم رو هم نمیدیدم. مدتی همونطوری موندم، دوباره یواش یواش هوا خوب شد. خب اینا نماز آیات میخواد واقعا و خیلی وحشتناکم هست. و کل مخوف سماوی، و هر مخوف یعنی ترساننده آسمانی، که از ظلمت سودا یعنی ظلمت شدید. حالا ممکنه که ظلمت شدید با باد همراه باشه، ممکنه باد هم نباشه، یه ظلمت شدیدی مثلا ابرهای شب بیان جلوی نور ستارگان رو بگیرن، یه وضعیت خاصی درست کنن که یه ظلمت ترسناکی ایجاد کنن. و صفرا که ظلمت یعنی یک تاریکی باشه، که تاریکی که به زردی بزنه. المنفکن ریحات، ممکنه باد هم چیه نباشه. حالا چیزهای عجیبی در بالاخره گاهی اتفاق میفته، به خصوص در کنار دریاها و اینها، گاهی رانش زمین هست، گاهی سونامی هست، اینا مخوف هستن همشون دیگه. گاهی باد هست، گاهی امواج هست، اینا همشون همین هست. گاهی ظلمت‌های خاصی هست. و ریح العاصفه زیادتن علی المعهود، باد وزنده زیاده بر معهود، یعنی زیاده بر باد متعارف شناخته شده که به اصطلاح طوفان هست. طوفان‌های عجیبی گاهی میاد، گردباد ها میاد، گاهی گردباد به دریا میزنه و قسمتی از آب دریا رو گاهی به یک برکه دریاچه برخورد میکنه و کل اون آب برکه و دریاچه رو میگیره به خودش و میبره به آسمان و اونجا اصلا خشک میشه. و گاهی به یک قسمتی از اقیانوس برخورد میکنه و میپیچه و اون قسمت از آب رو اصلا میبره به آسمان و ماهی های هم همراه اون میرن، که در جای دیگه که میره وقتی که میرزه به زمین مردم میبینن که باران داره میاد ولی باران ماهی، و گاهی اعلام میکنن در چیز که مثلا ماهی ساردین از آسمان میرزه. اینا چیزهای عجیبی است که بالاخره رخ میده. و این انفکت ان اللونین، ایشون میفرماید که باد تند و طوفان وقتی که باشه که باعث ترس بشه، اگرچه انفکاک داشته باشه این طوفان، این انفکت به ریح میخوره، اگرچه این انفکاک داشته باشه و جدا باشه از دو رنگ، یعنی طوفان هست اگرچه طوفان سیاه نیست، یعنی دیگه زمین رو سیاه نکرده یا زرد نکرده یا سرخ نکرده اینطوری، او اتصفت به لون سالس، یا اینکه این باد رنگ دیگری داشته باشه مثل رنگ قرمز مثلا. خب حالا یه ضابطه ایشون میگه، میگه ضابطه ما اخاف معظم الناس، ضابطه این مخوف سمایی نستش که بترساند اکثر مردم را، بترساند معظم الناس اکثر مردم را، مثل صاعقه، بعضی صاعقه ها و اینا خب رعد و برق میزنه و سرصدا میشه و خب مردم میترسن. اینجور جا هم نماز آیات داره. میگیم اینا از کجا اینا واجب شده، اینا که شما یکی یکی شمردید. میفهمید و وجه و وجوب حال الجمیع صحیحت و زراره عن الباقر علیه السلام المفیدت و للکل، وجه وجوبش صحیحه زراره از امام باقر هست که اون صحیحه به اسلام میرسانه مفید، یعنی مفید همه این موارد هست، یعنی تو اون صحیحه همه این موارد هست. صحیحه این است در وسائل جلد 5 صفحه 144 از زراره و محمد بن مسلم است که قالا قلنا لعبی جعفر، به امام باقر عرض کردیم حاضر ریاه و ظلم اللتی تکون، این بادها ظلمت هایی که گاهی پیش میاد، هل یسلالها؟ فقاله، آیا نماز داره؟ فرمود کل اخافیف السما، هر چیزی که ترسناک باشه و آسمانی باشه. این آسمانی که میگن نه اینکه الزاما آسمانی باشه، ممکنه زمینی هم باشه، مثل زلزله، مثل رانش زمین، مثل موج دریا، مثل سونامی. اینا سمایی یعنی بالاخره علتش به اصطلاح، یعنی اکثرا اینا به آسمان مربوط هست، مثلا صاعقه و رعد و برق و باران، چون انفکاک از چیزای سماوی نداره، یا این که از سماوی، یعنی بالاخره ما نسبت میدیم به خدا، نسبت میدیم به در واقع به علتهای ناشناخته، این سماوی به این معنی. پس دو دلیل برای سماوی گفتن. سماوی یعنی اکثر اینها به آسمان مربوط میشه، یعنی مثلا گرفت خورشید و ماه هست و باران است و رعد برق است و طوفان است و اینا. سما یعنی بالای ما، بالای سر ما ایناست. گاهی هم این زمینی ها هم دیگه جز به همین سمایی حساب میکنیم، از باب تقلیبه، یعنی اکثر این موارد چون آسمانی هستن این چند تا زمینی هم جز به اونها حساب میکنیم. یه وقت هم میگیم نه، سماوی منظور از سماوی نه اینکه حتما آسمان باشه، سماوی یعنی به اصطلاح منسوب به آسمان، یعنی بالاخره کار خداست و تقدیراتی است که خداوند متعال قرار داده. خب حالا اخاویف السما، حضرت چی فرمودن؟ امام باقر، کل اخاویف السما من ظلمت او ریح او فزع، ظلمت باشه، باد باشه، یا یه چیز ترسناک، فصل لها صلات الکسوف حتی یس کنه، نماز بخون. صلات کسوف یعنی نماز آیات، یعنی همون نمازی که برای خورشید میخونی همینجا هم بخون تا این آرام بگیره. خب پس وجه وجوبش این هست. و به ها یز افق قول من خصه بالکسوفین، و با این روایت ضعیف میشه قول کسی که فقط گفته که نماز آیات فقط مال ماه و خورشیده. نه، مال فقط مال ماه و خورشید نیست که. او اضافه الیه ما شیئا مخصوصا کلمات فل الفیه، یا گفته که، یعنی اضافه کرده به ماه و خورشید یکی دو مورد دیگه، مثلا شیئا مخصوصا یعنی یه چیز خاصی، در حالی که تو روایت چیز خاصی نبود، گفتش که هر مخوف آسمانی انگوش نداشتی که، البته مثال زده، ولی خب یکی دو مورد خاص رو بگیم فقط این دو مورد باشه یا این چهار مورد باشه، این رو ماتن در الفیه این کار رو کرده. الفیه، عبارت ماتن در الفیه که حاشیه کلانتر و حاشیه لومه نقل کردن اینه. الفیه اینطوری فرموده، یعنی شهید اول فرموده عمل آیات، یعنی نماز آیات که باید، آیاتی که باید برش نماز بخونیم، فهیل کسوفان و زلزله و کل ریح مظلمه سودا او مخوفه، چهار چیز رو سبب شمرده. یکی گرفت ماه و خورشید، یکی زلزله میشه سه تا، و هر بادی که مظلم باشه یا مخوف باشه، بالاخره بادهای ترساننده. خب اینجا شد چهار تا باد ترساننده، پس شد باد و زلزله و کسوفن. البته باد خصوصیتش اینه که باید مثلا سیاه باشه، ترساننده باشه. خب در حالی که فقط این چهار تا نیستن که، مثلا خود ظلمت، حالا باد نباشه، خود ظلمت هم اگه ترسناک باشه، رعد و برق اینا، مثلا موج دریا اگر مشکل آفرین بشه، مثلا فرض کن اینا همشون اخاویف هستن، باران مثلا اگه طوری بیاد یا تگرگ اگر طوری بیاد که همه بترسن. خب اینا پس نباید ما بگیم همین چهار تا. لذا ایشون میفرماید که ضعیف از قول کسی که گفته که نماز آیات فقط مال ماه و خورشیده، یا اضافه کرده به ماه و خورشید یه چیز معینی رو مخصوص، یعنی مشخص کرده. میگیم مثل چی؟ مثل خود همین شهید اول ما در کتاب الفیهش این کارو کرده، مثلا چهار چیز رو اسم برده که همیناش کردن، در حالی که نه، این اصلا عدد نداره. خب این تمام شد. حالا اینکه این نماز رو باید ما چطوری بخوانیم و حاضر صلات رکعتان، انشالله برای جلسه بعد کیفیت این نماز رو خواهیم گفت. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.